حفظ لباس اقوام در ایران.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب. امیدوارم فرصت کافی داشته باشید تا در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید و بحث امشب رو با ما همراهی بکنید. امشب میخواییم درباره لباس اقوام در طراحی لباس امروز صحبت بکنیم. همراه ما باشید. ما وقتی از فرهنگ هر جامعه ای صحبت میکنیم، شاید چند شاخص مهم در ظاهر به چشم میاد. شاید معماری، غذا و پوشاک هر جامعه ای شاخصهای اصلی شناسایی فرهنگ اون جامعه هستند در قیاس با دیگر جوامع. از شرق عالم تا غرب عالم میبینیم که لباسهای مختلف، معماریهای مختلف و غذاهای مختلف وجود داره که هر کدوم به نام ملتی ثبت شدن و با دیدن اون نوع پوشش میتونیم تشخیص بدیم که اون فرد از کدام قوم و کدام کشوره. این موضوع باعث میشه که طراحی لباس در جهان صنعتی امروز اهمیت بسیار زیادی پیدا بکنه. شاید لباسی که در دوره طولانی از تاریخ فقط به عنوان بخشی از نیازهای اساسی انسان بوده، در دوره جامعه صنعتی از زمانی که کارخانه ها شروع به کار میکنن تبدیل به یک امر صنعتی و در کنارش امر هنری میشه. امروز در این دوره، در این زمانه‌ای که ما هستیم، جریان‌های مد و لباس افزون بر ماجراهای زیبایی شناسانه‌ای که میتونن در خودشون داشته باشن، جنبه‌های تجاری، جنبه‌های رقابتی و همه این مسائلی که با عنوان مد و لباس میشناسیم که جشنواره‌های متعدد هم براش تشکیل میشه، یک نکتهی گاهی اوقات خیلی ممکنه مخفول بمونه و اون پیشینه پوشاک هر جامعه ایه. ما در ایرانمون اقوام مختلفی داریم که بنابرای جغرافیهای ویژه خودشون لباسهای خاص خودشون رو دارن. در مناطق کوهستانی، در مناطق کویری، در مناطق جنوبی، در مناطق شمالی که حاشیه دریای خزر هستن، در حاشیه خلیج فارس، در منطقه کوهستانی زاگرس، در مناطق کویری، هر کدوم نوع پوشش ویژه خودشون رو دارن که با دیگری متفاوته و همین باعث میشه که جریان مد و لباس رو بتونیم به سمت و سوهای مختلف بکشونیم. در برنامه امشب سه مهمان عزیز و بزرگوار داریم که میخواییم باهاشون درباره این مسئله چالش حفظ لباس اقوام در لباس امروز صحبت بکنیم. سرکار خانم معصومه فهیمنیا، مدرس دانشگاه و همینطور مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی اطلس مد، سرکار خانم خاتون شهبازی که دبیر جشنواره مد و لباس سیپال هستند و جناب آقای فرامرز فرمانی که طراح بین المللی لباس هستند، که بسیار خوشحالم که با این سه بزرگوار صحبت خواهم کرد در برنامه امشب. تا به سلام علیک این دوستان برسیم. سرکار خانم فهیم نیا، سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم سرکار خانم شهبازی، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان شما.
سلامت باشین جناب آقای فرمانی عزیز. سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر سرکار خانم فهیمی و سرکار خانم شهبازی اجازه بدن، من یه بحث رو با آقای این دفعه از آقایون شد، چون تک افتاد آقای فرمانی که با ایشون صحبت رو شروع کنیم. یه مقدمه من گفتم، خب خیلی این مقدمه شاید کلی بود و جریان‌های مختلفی که حالا در لباس وجود داره. امروز شما در جایگاه یک طراح لباس، وقتی که حالا یا سفارش میگیرین یا خودتون میخواین این خلق رو انجام بدید، اون نگاهتون به کدوم سمت میشه؟ این که من این طراحی لباس رو باید انجام بدم که یک مثلا جوان 30 ساله، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، این رو بتن بکنه، این باید چه ویژگی هایی داشته باشه، وجوه کلیش چیه؟
ببینید، طراح لباس اولین لغتش که آدم میشنوه به این فکر میکنه کسیه که روی یک برگه طرحی از لباس رو میکشه. حالا این چیزی که در اولین
نگاه
بله در ذهن شکل میگیره، اما واقعیت اینه که این یک شبکه‌ای هست که شما میتونی خودتو اگر به عنوان یک طراح لباس حرفه‌ای معرفی کنی یا بدونی، باید مجموعه ای از توانایی‌ها و شناخت‌ها رو داشته باشی، نه اینکه فقط بتونی یک طراحی روی برگه رو انجام بدین. ببینید، یه طراح لباس قاعدتاً باید یک شناختی از روان انسان‌ها داشته باشه که بتونه خصوصیات فردی اون شخص رو، شخص پوشنده رو توی لباسش در نظر بگیره و پیشنهاد بده. بعد جامعه شناسی بدونه، باید فرهنگ رو بشناسه، فرهنگ کشورهای مختلف، به خاطر اینکه شما قرار نیستش که محدود کار بکنید. کسی که اسم طراح لباس میاره نمیگه من طراح لباس ایرانی هستم، بله، میگه من طراح لباسم. و قاعدتا حالا تو زمینه کار من هم دوستانی هستن که خارج از ایران دارن زندگی میکنن، حالا گاهن هم ایرانی نیستن، اصلا فارسی زبان نیستن. خب نمیشه که شما اونا رو برای اونا بیاین لباس ایرانی مثلا فرض کنید طراحی کنید، یا لباسی که تم مذهبی مثلا فرض کن اسلام داشته باشه در که خود اون آقا به نظر مثلا مسیحی باشه. ببینید، میخوام در واقع میخوام این وسعت رو عرض کنم خدمتتون. حالا بیان به سوالی که شما فرمودین که میخواین اگر یک طرحی رو ارائه بدین به این فکر میکنید که این آدم 30 ساله است و چه وجهایی رو از اون در نظر میگیرید. ببینید، من یه باز اینجا یه پرانتز باز کنم،
من یه چیزی هم اضافه کنم به اون، اینکه کجاییه براتون مهم میشه.
خیلی یعنی همه چیز مهمه، چیزهایی مهمه که شاید اون فرد خودش در مورد خودش ندونه.
درست.
من گاهی وقتا با دوستان که ملاقات دارم برای اینکه بتونم کاری یا فرمی رو بهش پیشنهاد بکنم در زمینه پوشش، یه وقتی میگن من میترسم باهات روبرو شم، میگن چرا؟ میگه الان شما داری من جوری آنالیز میکنی که میگم الان از من یه چیزی رو متوجه میشی که من نمیخوام کسی بفهمه.
آره.
خب اینا واقعا تو کار درست هست، ما داریم در واقع یک شیوه اصولی یک کار صحبت میکنیم، نه اینکه صرفا
یعنی تازه نیست. این مقدمه یک صنعت بزرگتریه که قرار بیاد و تبدیل به اون جریان.
شما به این قضیه فکر بکنید که کشورهایی هستند که به جای صنعت نفت بخش عظیمی از درآمدشون از طریق پوشاک. پس این نمیشه فقط صرف این باشه که شما بتونید یه طرح زیبایی رو روی برگه طراحی کنید، خیلی مسائل رو شامل میشه. من خاطرم هست باز من هنوز جواب شما رو ندادم، خیلی جالبه که
این از اون جوابایی که باید تو طول برنامه بهش برسیم.
اینی که اونقدر وسیعه آدم یه جایی که شروع میکنه.
خب این حالا شروع خوبی بود. خانم فهیمی، چند ساله که فکر کنم مثلا حدود سالای 87-88 این حدودا بود، یه نکته ای رو من جایی خوندم خانم شهبازی آقای فرمانی، که چند تا شرکت بزرگ که اصطلاحا برندهای لباس جهانی هستن، اومدن یه پول کلانی رو به یکی از این شبکه‌های اجتماعی اون سال پرداخت کردن و فقط ازشون خواستن که عکس‌های مردم خاورمیانه رو در اختیار اینها بذارن تا اونها از طریق این عکس‌ها به سلیقه اونها پی ببرن و براشون لباس تولید کنن.
بعد
یعنی تا این حد پیش میره این ماجرا.
بله. عرضم خدمت شما که در تایید فرمایش شما و توجه درست شما، یکی از مهمترین ارکان تسلط شناخته. زمانی که کسی موفق بشه نکته ای رو یا مطلبی رو، تحقیق رو، هدفی رو بشناسه، اون زمان هست که میتونه بهش مسلط شه. خاورمیانه به علت جمعیت بالا و ظرفیت بالا از نظر امکانات بومی، چه اقلیمی، چه منابع ملی و سرزمینیش، بسیار بسیار پربرکته و برای افراد هدفمند و در واقع فرصت جود، من نمیگم فرصت طلب، چون به هر حال اونها پی این هستن که یک عملکردی رو بهینه کنن و موفق هم بودن، هیچ اشکالی هم نداره، و اگر که اونها در این راستا جلو هستن، دلیل بر این نیست که بدن. این خطای ما بوده که تا الان خودمون رو به اونها نرسوندیم و حواسمون به خودمون نبوده. و عرضم این هستش که اونها با شناخت مردم خاورمیانه و بررسی علتها و دلیلها و پیامدها، چراییهای جغرافیایی و بومی و فرهنگی و در واقع زبان لباس، چون طراحان لباس یک شعاری دارن که بسیار گویاست، میگه لباس پرچم وجوده، این رو میشناسن و بعد مسلط خواهند شد به اون فرهنگ. و با توجه به اینکه دلم نمیخواد در این راستا طولانی بشه، اما یک نکته رو عرض میکنم که مخصوصا در جوامع متمدن قدیمی و کهن، چون ریشه این فرهنگ بسیار گسترده است و به هر حال عمیق هست، به سادگی نمیشه بهش مسلط شد، باید تسلط بسیار بالایی داشت و برای این اتفاق باید بازوهای خیلی قوی داشت و برای این مسئله باید زمان بسیار بیشتری رو گذاشت. و در یکی از فیلم‌های بسیار مشهور عرصه سینما در جهان، اوج داستان فیلم، حالا من نمیدونم اسم فیلم میتونم بگم یا نه، فیلمی بوده که اسکار رو گرفته، رقصنده با گرگ، زمانی که اون سوار نظام و سرخپوست با هم روبرو شدن، هر دو متخاصم بودن و هر دو مخالف هم. و زمانی که در یک پس‌زمینه طلوع فجر و آسمان، یعنی تبدیل شدن یک روزی تازه، این دو لباسشون رو با هم عوض کردن و اونجا بود که سرخپوست نیزه‌شو گذاشت زمین و اون سوار نظام اسلحه رو، و عملا این دو یکی شدن و فرهنگ هم پذیرفتن. و اینجاست که بیان میکنه لباس فقط یک لباس نیست، بلکه یک هویت. بنابراین وقتی که میان عکس میگیرن و سرمایه گذاری میکنن برای شناخت خاورمیانه، اونها میدونن که این بسیار ناچیز سرمایه گذاری است برای جمع کردن ثروتی انبوه.
خانم شهبازی، من علاقه خیلی زیادی دارم به دیدن عکس های کشورهای مختلف در تاریخ های مختلف، و اولین چیزی که من جذب میکنه نوع لباس اون آدم هاست. یه سری عکس میدیدم از ایران حوالی سال 32، نگاه میکردم دیدم که مردها عموماً کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید، و حالا بعضی ها کراوات، بعضی ها نداشتن. و وقتی که جلوتر میومدیم، مثلا میشد دهه 50، تنوع پوششی نسل جوانتر خیلی بیشتر بود، دهه 60-70. الان مثلا میگن که یه نوع کت شلوار، یه نوع پیرنی مثلا سال 65 مد بود، دو سال عمر کرد بعد دیگه کنار رفت. الان این سرعت خیلی زیاد شده.
خب این سرعت دنیاست، این فقط سرعت در پوشش نیست، سرعت در تفکر.
این کار شما رو سخت میکنه دیگه.
بله، در واقع ما با فست فشن مواجه هستیم و در واقع ترغیب برندهای بزرگ دنیا به این که شما از پوشاکی استفاده کنید با قیمت مناسب که مداوم بتونید تنوع بدید. و در واقع با انتخاب اینکه متنوع بودن جذابه، متفاوت بودن جذابه، این یک گردش بازار کاری هست. اصلا در فضای مد دنیا با این در واقع بستر بزرگ اقتصادی هیچ ترندی، هیچ رنگی، هیچ فضاسازی، هیچ تبلیغاتی بر مبنای صرفا هنر، دلبخواه و ذوق و سلیقه نیست اصلا، چون هنر صنعته و دقیقا مثل سینماست، جهتگیری و سوگیری داره برای اینی که کسی مطرح بشه، کسی ستاره بشه. و بخش عمده ای از ستاره ها حمایتگران خوب مالی دارن که یک ترند لباس رو باب کنن،
درست،
یا یک گروه خاص از مخاطب رو نشانه برن. و این در قالب کمپین هایی که به این سادگی هم حتی آنالیز اون نیست، همراه با فرم، موسیقی، پرفورمنس، عکس و خبر، تبلیغات، یعنی یک 360 درجه کامل برای انعکاس اون تفکره و پیامد اون تفکر بازارسازیه. شما در عطر در نظر بگیرین، در اکسسوری در نظر بگیرین، در رنگ در نظر بگیرین، در لباس، در پارچه، حتی در جنسیت‌های متفاوت پارچه. پس در واقع این فضا رو بیشتر از اون که هنر مدیریت کنه، اقتصاد مدیریت می‌کنه و به هر حال منابع مالی اون غیر قابل
درک. شما تجربه برگزاری جشنواره مد لباس سیپال رو دارید، دبیر این جشنواره هستید، یعنی به طور مستقیم و رو در رو با سلایق متفاوت هم طراحان هم استفاده کنندگان، مصرف کنندگان، مشتریان روبرو میشید. برگ برنده چی میشه؟ آیا من به عنوان یه طراح بیام و یه چیزی رو از دل تاریخ، از دل یه قوم، از یه فرهنگی بیرون بکشم و این رو تبدیل به تعبیر شما یه ترند بکنم، اصلا جایزه، اصلا امکان پذیر هست یا نه باید این هم دوباره بره تو فضا؟ یعنی میخوام به این رو مطرح کنم، حالا دوستان هم میخوام وارد این صحبت بشن که ما از امکانات بومی و فرهنگی خودمون چقدر میتونیم توی این طراحی ها
ببینید ما خورده فرهنگ های خیلی زیاد داریم. بله. هیچ وقت نمیتونیم به یک هویت مشخص برسیم و الزام بدیم که همه باید اینطور باشن. ولی در نهایت یک جای همین خورده فرهنگ ها به یک اجماع میرسن. مثلا در مورد لباس رسمی.
بله.
که لباس رسمی کت و شلوار است. بله. این دیگه به یک اجماع رسیدن که
یه جهانیه.
بله، یک انتخاب همگانیه. ولی در نهایت یک طرفی رو داره که خیلی خوبه، خورده فرهنگ ها، نمیدونم، نقوش، تصاویر، منابع فرهنگی علمی. شما از اون چی رو که ما در تخت جمشید به صورت یک سند مکتوب در مورد لباس بله. داریم در نظر بگیرید تا به امروز. اما به نظر من حرف آقای فرمانی خیلی درسته. ما اون متغیری رو که تأثیر خیلی زیاد میذاره زمان حاله.
بله.
ما نمیتونیم، هرچند که من مادرم محقق و پژوهشگر لباس عوام بله. هستن، ما عاشق لباس بله. عوام هستیم، اما باید این رو بپذیریم که آیا لباس عوام امروز با این شرایطی که زیرساخت شهری، زندگی، تفکر و بینش تغییر کرده، آیا همچنان قابل استفاده است؟ نه.
یه جایی من فکر میکنم فهم تبدیل به شکل موزه‌ای میشه. ما
آره ببینید،
لباس اقوام رو در خود اون قوم، در خود اون جغرافیا میبینیم، خیلی برامون اصلا تعریف شده است. ولی همون اگر میاد مثلا تو دل پایتخت، یه انگار یه وصله ناجور میشه، همه نگاه میکنن. یه تجربه خیلی کوتاهی رو بگم. توی یه سفری به کردستان یه نکته رو دخترم خیلی براش جالب شد و توجه کرد. ما از منطقه اورامان، اون خط مرزی رو، تا منطقه کرمانشاه رفتیم، یعنی از کردستان تا کرمانشاه. تغییر نوع لباس کردهای اون منطقه خیلی جالب بود. مثلا اون شال و نمیدونم اون بله. چیزی که دارن، از کرد، از اورامان، از خود شهر اورامان تا شهر پاول، با اینکه خیلی شاید فاصله نباشه و همشون کردهای اورامی هستن، ولی تغییر میکنه. یعنی شما اون چشمه از شهر حجیج رو رد میکنی، یعنی لباس چقدر عوض شد. این خیلی نکته مهمه. یعنی میخوام ببینم این ظرفیت ها چقدر به شما کمک میکنه.
ببینید در مورد دقیقا شما فرمایشتون تمام شد،
عرضم به حضورتون نه، من در مورد لباس اقوام چند نکته هست. ما یک داشته خیلی ارزشمندی رو داریم، که الان ازش دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. اما یک اشکالی این وسط وجود داره. اگر شما اون سفر رو نرید، دختر شما لباس اقوام رو نمیبینه.
درسته.
و این قالب موزه‌ای داره. ولی در این بستر ما اصلاً موفق نبودیم که اون رو به عنوان یک داشته فرهنگی به نسل جوان معرفی کنیم، نه به الزام به اینی که شما باید مثل اینها باشید، ولی به عنوان یک سندی که خیلی سال ما همچین لباسی رو میپوشیم و در واقع ارزشمنده. ولی ضمن اون منابع خوبی برای الهامگیریه. پس در واقع ما یک فضایی رو باید به عنوان موزه، احترام به فرهنگ و سنتمون، این همه سال در واقع فرهنگ پوشش غنی داریم، ما در قالب موزه داشته باشیم و بخشی رو داشته باشیم که درک زمان حال، درسته که همچین فرهنگ و پشتوانی وجود داره، چقدر از اون قابلیت حضور در زمان حال داره؟ آیا در حد یک موتیفه؟ آیا در حد یک پالت رنگیه؟ آیا در حد جنس پارچه است؟ کدوم یکی از اینها میتونه از این بستر زمان عبور کنه و به این لحظه بیاد؟ این خیلی مهمه.
ببینید، من داستان رو این شکلی میبینم که انسان‌ها برای زندگی کردن نیاز به به تعاملات اجتماعی دارن. تعاملات اجتماعی گاهی وقتا میبینید به هر حال دیدار هم دیگه است یا کار کردنه. شما فرض کنید یک زمین، یک مزرعه‌ای داشتین در قدیم، خب یک مسافتی داشت، یک فاصله‌ای داشت با محل زندگی شما، شما این مسیر رو باید طی می‌کردین. یا برای اینکه بتونید گوسفندا رو ببرین چرا، بعد می‌بردین به یه جایی که در واقع علوفه داشت، یا که حالا شما دیگه پا به پایمون نمی‌رفتین، سوار حالا یا اسبی یا یه چیز می‌شدین می‌رفتین.
الان ما ماشین شاسی بلند
می‌کنیم. دقیقاً خجالت ببین، خب آدم دقیقاً هدف رفتنه و حرکت و زندگیه. شما نسبت به مسائل و امکاناتی که داری یک آیتمی رو انتخاب میکنی که راحت تر و سریع تر انجام بدین. ما حالا در مورد، چون در واقع بحثمون پوشاک هست، میخوام بگم که گاهی وقتا ما این راه رو اشتباه میریم، فکر میکنیم که خب چون قدیم ها مثلا این لباس میپوشیدن پس ما اونو حفظ کنیم. خب اون قدیم برای اون تعاملات بوده. شما وقتی شلواری به اون گشادیم چی، بخاطر اینکه حرکت شما از نهر باید بپری، سنگا رو باید بپری، نمیتونی با این شلوارا که این کارو بکنی، خب باید شلوارت گشاد بشه. یا فرض بکنیم جان دیگه امکان شستن و نمیدونم مدام عوض کردن لباس نبوده که، شما ممکنه بود برای چند نوع تعامل یک دست لباس داشته باشین. به خاطر این شما مثلا فرض کنید در خطه مازندران مثلا فرض کنید 5 نوع لباس بیشتر نبوده، ولی خب ما توی الان تعریف لباس 5 نوع نیست، خیلی بیشتر لباس رو ارزش داریم، لباس خیلی لباسای مختلف داریم. خب دقیقاً، خب وقتی اون به این دلیل اون انتخاب رو داشتن و خیلی هم انتخاب صحیح بوده، چون هیچ وقت در اون زمینه مشکلی نداشتن، چون کارا رو باهاش خوب انجام میدادن، زیبایی خودش هم داشته، از آیتم رنگ و طبیعت استفاده میکردن، بعد اون بیس اون بوده. خب ما میایم الان میبینیم، خب با اتومبیل میریم میبرم و گاهی وقتا میخوام بریم یه جاهایی با نوع اتومبیلامون تفاوت میکنه، تو ورزش هم نوع ورزش ها عوض میشه، لباس ها بعد عوض بشه، که یعنی واقعا نمیتونیم ما برگردیم بگیم خب ما چون در گذشته این سبک لباس پوشی بوده و ما باید اون کار رو انجام بدیم. این ولی حالا حالت موزه‌ای میتونه داشته باشه، یعنی ما اون زمان با اون امکانات انتخابمون این بوده، ولی آیتم های زیبایی شناختی، رنگ ها، فرم ها رو به ما کمک میکنه، چون یه طراح لباس ما یک مود هم داریم. مود تعریف من این هستش که تنوع، یعنی من بعض مود اسم تنوع رو میذارم بر. خب بر اساس یه فلسفه‌ای که من قبول دارم، هرچی فشار روی انسان زیاد هست، باید به همون اندازه شما سعی کنید که آرامش، تفریح، استراحتت رو هم به همون نسبت اضافه کنی، یا اگر زیاد تلاش میکنی، کالری زیاد مصرف میکنی، باید تو خوراکت هم دقت بکنی که خوراک خوبی بدن بسید که اینا به تعادل برسه. در جهان امروز، در دنیای امروز، ما دچار چالش های زیادی هستیم نسبت به گذشته، چالش های فکری بیشتر تا بدنی. این چیزی که من بهش رسیدم همه هم در حالتهای حدیم. خب ببینید، وقتی ما با این چالش ها روبرو هستیم، یکی از مسائل که میتونه به روحیه ما کمک بکنه جاذبه های تصویری هست. شما روی یک دیوار کاغذ میزنید، رنگ میزنید، تابلو میزنید، دیوار مرده، یک انسان خودش یک تجسم زیبایی هست. خیلی وقتا من دیدم تو نمایشگاه های عکاسی هست که فقط در چهره انسان ها عکس گذاشته.
بله.
و چقدر هم زیباست. حالا این چهره رو شما بیان اندام کنید و اندام متحرک که قرار روش شما یه تابلوی هم به اسم لباس داشته باشید. خب این تابلو قراره که همیشه یک شکل نباشه، مدام تغییر بکنه، یعنی ذهن شما با دیدی که دارید لذت رو و زیبایی رو و احساس آرامش رو هرچی رو در کنار این که شما باید راحتی کار کردن رو هم باهاش داشته باشی، زیبایی هم داشته باشه. بنابراین شما تنوع بیشتری رو میتونید داشته باشید. توی این تنوع طراحای لباس دیگه میان به فرم ها توجه میکنن. فرم ها هم خطوط هندسی رو شما فکر بکنید با چه حالتی میتونن با هم در تعامل باشن، یا خطوط صافی که به هم با یک زاویه مرتبط شده، یا خطوط منحنی که باز با یک زاویه. اقوام در واقع لباس اقوام هم میتونه برای ما این حالت رو داشته باشه که من بیشتر خطوط منحنی رو توشون میبینم و تو بعضی اقوام هم نه. میشه ازشون استفاده کرد و این با هنر امروز اینو برد تو قالب امروزی و ازش برای یک مجموعه استفاده کرد. توی
یه دوره‌ای بود خانم فنی ها مثلا میگفتن که فلانی تیپش هنریه، مثلا یه نفر رو میدیدیم این حتما باید کارمند باشه و این
کاملا
یه تشخصی باشه. این اتفاق میافتاد. امروز با یه دوستی صحبت میکردم که هنرمنده، میگفت من مثلا تو مترو اینها میرم با خودم تو ذهنم فکر میکنم این آدم باید شغلش این باشه، کتابی که میخونه اینه، حتی از لباسش تشخیص بدم، موسیقی که گوش میکنه اینه. خیلی برام جالب بود این موضوع که این لباس انقدر میتونه شناسنامه هر کدوم از ماها باشه.
بله، عرضم خدمت شما که من در تایید فرمایش شما که یه زمانی هر چیزی بنا به دلیلی به وجود میامد، وقتی که علتها گم میشن چیزهایی که وجود دارن مفهوم خودشون از دست میدن. به چه صورت؟ یه زمانی فرض بفرمایید که یه خانومی که پزشک بود یا یه آقایی که پزشک بود به این فکر میکرد که الان این لباسی که میپوشه هویت شخصیت کاری و موقعیتش رو حفظ کنه. مهم بود که این فرد دارای یک نظم و یک پاکیزگی و یک دیسیپلینی باشه. یا یه زمانی که یک معلم میرفت سر کلاس، یک استاد میرفت سر کلاس، به این میاندیشید که من باید نشان دهنده انضباط و ادب و رفتار و اصول باشم، چه در واکسی که به کفشم میزنم، چه در لباس مرتبی که میپوشم و در وسایلی که استفاده میکنم، نحوه حرف زدنم، حتی راه رفتنم. اما یه زمانی در واقع به یک آنارشیست رسیدیم در بحث مد، یعنی هر کاری دلت میخواد بکن و هر کاری بکنی مده، هر کاری کنی خوبه، که بعضا حتی خود من باورتون نمیشه متاسفانه گاهی اوقات، البته خیلی اندک، بین همکارای خودم اساتید دانشگاه طوری بود که من تشخیص نمیدم این همکار یا دانشجوه. این خیلی بده و من تصورم بر این هست که ضمن اینکه یه عرضی داشتم در خصوص صحبت قبلی که مطرح شده بود و لازم میبینم اینجا شاید بتونم پیوند بدم این دور با هم، ضمن تایید فرمایشات عزیزان هم سرکار خانم شهبازی و هم جناب آقای
فرمانی
در تایید فرمایششون میخواستم این عرض کنم من با موزه کردن لباسهای محلی موافقم، صرفا جهت شناخت.
بله.
اما مصداق خیلی بارزش رو از لباسهای محلی ما برندهای اونور آب استفاده میکنن.
خوب.
و پارچه ها و نقش های مثلا نقش فرش تبریز رو یکی از برندهای بسیار عالی که البته با توجه به اینکه صحبت داره پخش میشه میخوام مطمئن باشم اسم برند ها شاید توی 6-7 سال فراموش کرده باشم، مهم نیست کدوم، این استفاده کرده بود به عنوان پارچه برگزیده و کالکشنش رو ساخته بود و اونها خیلی زیبا از تمام امکاناتی که در اختیارشون هست چه در ایران چه در چین هند هر کجا مخصوصا ایران استفاده میکنن، بهترین ها رو خلق میکنن. و من همین امروز با توجه به موضوع برنامه داشتم به این قضیه فکر میکردم، من بارها به این قضیه فکر کردم که این یک راهکاره. الان خیلی راحت لباسای بسیار شیک، لباسای مردونه که همه ابریشم دوزی شده، لباسای خیلی شیک برای مجلس، ما در قوم ترکمن این لباسا رو داریم.